أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين سلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. در جلسه گذشته حول محور خطبه 126 چند نکته رو عرض کردم، هم از بهار الانوار هم از تمام نهج البلاغه عرض کردیم که عده ای آمدند محضر حضرت، از خواص بودند، از بزرگان شیعه بودند. امیر المؤمنین خطاب به مالک فرمود که علت فرار عده ای از علی به سمت معاویه چیست؟ مالک چند تا جمله، چند تا عامل رو فرمود. یکی از اون عوامل بحث عدالت محوری بود و نظر این آقایونی که در اون جلسه حاضر بودند این شد که علی جان اگر شما یه مقداری سر کیسه رو شل کنی، یه مقداری از این فضای عدالت محض خارج بشی، امیده که اطرافیان تو زیاد بشن، امیده که اشراف، صاحب نفوذان، خواص، صاحب عشیره، همه اینها با تو بیعت مجدد کنند. و وقتی خواص به تو رو آوردن، طبیعتاً زیر مجموعه ها، توده مردم و عموم هم نسبت به شما علاقمند میشن. البته خب این در خود این مطلبی هم که این حضرات فرمودن باز جای تأمله، یعنی اگر بخواهیم یکی از عوامل فرار رو عدالت بدانیم درسته، ولی خب مهمترین عامل شاید عدالت نباشد، یعنی عده کمی فرار کردن، اونقدر نبودن که ما بشه بگیم که یک عده زیادی، و اونها هم عوامل مختلفی داشت، صرفا عدالت مالی نبود بلکه مطالب دیگه هم بود که انشالله سر وقت عرض کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. در خطبه 126 فرمود و من کلام له علیه السلام لما عوتب علی التسویه فی العطا. عوتب یعنی مورد عتاب واقع شد امیر المؤمنین، نصیحت کردن امیر المؤمنین را علی التسویه فی العطا که چرا به صورت مساوی عطا می کنی، بیت المال را تقسیم می کنی. حضرت فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیه، آیا آمدید من رو به این سفارش میکنید که با ظلم به پیروزی برسم در مسافی که علی و معاویه دارند، عراق و شام دارند، اسلام و نفاق دارند، آیا آمدید به علی بگید چون ظلم کن تا پیروز بشی؟ اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، بدتر این که شما به من میگید ظلم کن. به چه کسی ظلم کنم؟ یه وقت آدم میگه من به یک ظالمی ظلم میکنم، فلانی ظالمه اما این مورد خاص من تونستم حق او رو بخورم. یه جا حرف اینه، یه وقت شما میگه آقا اینها زیر دست منه، توجه اینها به دست منه، منم که باید عدال. اینجا بخواین ظلم کنی خیلی بدتر است، همون جای اول هم بده، شما نمیتوانی جواب ظلم را به ظلم بدی، اما اینجایی که یه عده مظلوم را تو هم حقشون رو بخوری این دیگه خیلی بده. حضرت فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، اینها رعیت منن، من حاکم اینها هستم، انتظار دارید من به رعیت خودم ظلم کنم؟ والله لا اطور بهی ما سمر سمیر و ما اما نجم فی السماء نجما، به خدا قسم هرگز تن به چنین کاری نمیدهم، اتورا به معنای احاطه داشتن به چیزی. من هرگز در جرو این امری که شما خواستید قرار نمیگیرم، تن به چنین کاری نمیدهم. تا کی؟ ما سمر سمیرون. سمر سمیرون به معنای اون بین و طلوعین است، یعنی وقتی که هوا نه روشن است نه تاریک، این گندمگونهایی که اونهایی که نه پیرن نه جوان، یه مقداری محاسنشون سفید شده، اصطلاحا میگن گندمگون. اینها رو عرب اسمره میگه. حالا حضرت فرمود تا وقتی طلوع و غروبی هست، آفتاب صبح می آید و شب را کنار می زنه، تا وقتی جهان جهان است، من دست به چنین کاری نمی زنم. و ما اما نجم فی السماء نجما، اما به معنای قصد، تا وقتی قصد می کند پشت سر در می آید یک ستاره ستاره دیگر را. ماه یک ستاره است، خورشید هم یک ستاره است. خورشید می آید ماه می رود، ماه می آید خورشید می رود. اینا دوتا کلمه کنایه از دائمی بودن. فرمود به خدا قسم تا دنیا دنیاست، تا این جهان باقی است، علی تن به چنین کاری نمیده که به رعیت خودش، به مردمی که با او عهد کرده اند ظلم کنه. ولو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله. حضرت فرمود اگر این بیت المال مال شخصی من بود، اختیار تامش رو داشتم، من به سویه تقسیم میکردم، بین فقیر و غنی تفاوت نمیگذاشتم، بین شریف و وضیع تفاوت نمیگذاشتم. اگر مال خودم بود این گونه رفتار میکردم. فکیفه و انما المال مال الله. اینجا که اصلا علی اختیاردار نیست، خدا دستور داده چطور تقسیم کن، من فقط عاملم، من که نمیتونم روی دستور خدا، روی امر خدا حرف جدیدی بیارم. حضرت فرمود اگر مال مال خودم بود تسویه بود، الان که مال من نیست و بیت المال، هیچ از علی انتظار نداشته باشید که به یه عده کمتر بده به یه عده زیادتر. ثم قال علیه السلام، حضرت فرمود الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. بدانید اگر مالتون رو در غیر جایگاهش، در غیر از اون مکان مشخصی که خدا برای اون مشخص کرده، عقل برای اون مشخص کرده، اگر مالتون رو خرج کنید از دو حال خارج نیست، یا تبذیر است یا اسراف. تبذیر و اسراف اگر کنار هم آمدن دو تا معنای جدا میدن، اما خیلی اوقات این دو کلمه مترادف همه، یعنی چه بگی تبذیر چه بگی اسراف یک معنا داره. اما در این جور جملات که حضرت تبذیر را غیر از اسراف ذکر کرده، یه تفاوتی باید قائل بشیم. اهل لغت فرمودن اسراف اونجاییست که شما درست در موضع خودش استفاده میکنی. مثلا میگم یک نفر ماشین نیاز داره، میره ماشین بخره، تا الانش درسته، ولی به جای این که ماشین فلان بخره که در حد وسعشه، که در حد شأنشه، میره یه ماشین بسیار شکیلتر میخره. به این میگن اسراف. یعنی اصل ماشین خریدن درست بود، تو در نحوه ادارش زیاده روی کردی. اما تبذیر، تبذیر از بذره، بذر پاشیدن که میگن. اگر که این جمله تو فارسی هم هست، میگه بذر رو در سنگلاخ پاشید، یعنی جایی بذر میپاشی که هیچ سودی نداره، ثمری نداره. اگر اونجا شد تبذیر، یعنی تو اصلا نفهمیدی جایی که باید پولت رو خرج کنی کجاست، این دیگه غیر از اسراف است. در اسراف صحبت از این بود تو فهمیدی کجا خرج کنی، بیشتر از حد اعتدال، از حد لزوم خرج کردی، شد اسراف. اینجا صحبت اینه که تو اصلا نباید اینجا خرج میکردی. صدا قطع شد، من دارم سعی میکنم وصلش کنم، اجازه بفرمایید. ببخشید، عرض کردیم که اسراف آنجاست که شما در موضعی که باید خرج کنی خرج میکنی، بیش از حد خرج میکنی، اسراف میکنی. تبذیر اونجاییست که تو اصلا نباید اینجا خرج کنی. مثل یه نفر که الان محتاج نون شبشه، این میره ماشین میخره. خب این تبذیر کرده، تو اصلا نباید ماشین میخریدی. یه وقت نه، کسی میگه من باید ماشین میخریدم، شرایطم جوریه که ماشین میخواستم، نیاز داشتم، ولی بیش از حد مجاز میخره. به جای یه ماشین 5 تا ماشین میخره، به جای یه ماشین معمولی میره یه ماشین آنچنانی میخره، با این که داره، پولش مشکلی نیست. میگه من داشتم که اسراف کرده. داشتی ولی فراتر از نیاز بود، فراتر از شأن بود. اما تبذیر میگه تو اصلا اینجا نباید میرفتی. حضرت فرمود الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. حالا اینکه تبذیر و اسراف رو حضرت پشت سر هم آورده، فرمود اینکه تو مال را در غیر جایگاهش خرج کنی هم تبذیر است هم اسراف. و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یذعه فی الاخره. آگاه باشید ذات اسراف و ذات تبذیر، ذات خرج کردن پول در غیر موضعش این است که یرفع صاحبه فی الدنیا. تو دنیا همه دست به سینت میشن، یا الله و احترام و به فرم بالای مجلس، اما و یذعه فی الاخره، تو آخرت زمینگیرت میکنه، زمینت میزن. ذات اسراف این است، ذات تبذیر این است، ذات خرج کردن در غیر موضع این است. فرمود تو دنیا احترامت میکنن، اما احترام دنیا به چه کار میاد؟ در آخرت زمینت میزنه. و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله. در پیش مردم همه تکریم، همه احترام، همه بزرگ داشت، اما در پیش خدا فقط یهینه. یهین از وهن است، خاری، ذلت. تو پیش خدا جایگاهی نداری، چون مال را در غیر از اون جایی که باید خرج میکردی. حالا شما نگاه کنید در جامعه ما چقدر انسان از این جمله دیگه مربوط به بیت المال نیست. حضرت فرمود الا و ان اعطاء المال کل مال. حالا شاید یه عده‌ای هم بگن این الف و لام المال الف و لام عهده، یعنی فقط بیت المال، اما خب ظاهرا این یک جمله کلی است که اگر کسی مال را، اگرچه از خودشه، اگرچه حلال به دست آورده، نداند چطور خرج کنه، این از چشم خدا میفته. و در دنیا هم، حالا حضرت میفرما در دنیا هم دیگران محلش نمیدن. فرمود و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله و لم یزع امرون ماله فی غیر حقه و عند غیر اهله الا حرمه الله شکرهم. باز حضرت فرمود یک آفت دیگه هم داره. آفت اول این بود که در دنیا بزرگ میشی در آخرت کوچی، در دنیا اکرام میشی در آخرت اهانت بهت میشه. اما اثر دوم این اسراف، این تبذیر، بخشش در غیر جایگاهش، فرمود ولم یز امرون ماله، هیچ شخصی مالش رو در جایی قرار نداد که غیر حقه، که جاش اونجا نبود، نباید پول رو در اون موضع میذاشت. و عند غیر اهله، اینجا یه نکته اضافه کرد، یه وقتی تو خرج نمی کنی پول رو به کسی میسپاری که نباید بسپاری، یه وقتی که تو پولت رو مضاربه میگذاری با کسی، شراکت میکنی با کسی، اما نباید با او شراکت میکردی، چون میدونی او داره خلاف میکنه، چون میدونی او اهل فساد است و هر چیز دیگری. حضرت فرمود هر کدام از این دو حالت پیش اومد الا حرمه الله شکرهم، خدا یه کاری میکنه، همون هایی که از تو پول میگرفتن، همون هایی که دم در خانت یا الله و چاکرم نوکرم میگفتن، اینها شکر تو را به جا نمی آورن، تشکر نمی کنن از تو. پول بهشون دادی ها، اما همین پولدارها رو می بینی میگه فلانی رو من تو آستین خودم پرورش دادم، اما مار تو آستینم بود، فلان جا دیدمش به من احترام نگذاشت، فلان جا کارم گیر افتاد، کار من رو حل نکرد، من فلان مقدار پول بهش داده بودم. بله آقا، ولی خوب نفهمیدی که اگر پول رو در غیر موضعش خرج کنی، حرمه الله شکرهم، خدا کاری میکنه همونها پول ازت بگیرند و لگد بهت بزنند، بی احترامی بهت بکنن، تحویلت نگیرن. و کان لغیرهی و دهم، همون حضراتی که پول از تو گرفتن محبتشون رو به دیگری میدن، همون هایی که دم خانه معاویه می نشستند و می چاپیدند و می خوردند، محبتشون به علی هم بود صلوات الله علیه. پول رو اونجا می خوردند اما شاکر نبودن، چون در غیر موضعش بود، یه عدهشون البته. اما اگر کسی خیلی دیگه ملعت بتونکم من الحرام شد، من الشبه شد، دیگه او رفتنیست، خب به علی در اون دل جا نمی گیرد. از اول بخونم، فرمود الا و ان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف و هو يرفع صاحبه في الدنيا و يضعه في الاخره و يكرمه في الناس و يهينه عند الله ولم يضع امرء ماله في غير حقه و عند غير اهله الا حرمه الله شكرهم و كان لغيره ودهم فان زلت به النعل يوما فاحتاج الى مؤونتهم فشر خلیل و الام خدیم. اگر یه وقتی همین آقا پول داره پاش لغزید، زلت یعنی لغزش پیدا کرد، نعل یعنی قدم، اگر قدمش لغزید، آقا تقی به توقی خوردیم و شکست شد، مریض شد، محتاج به یه پولی شد، محتاج به یه کمکی شد، فحتاج الى مؤونتهم، همین دوروبری ها که به سبب این رشد کردن الان برای خودشون جایگاهی پیدا کردن، این طرف زمین خورد و اینها رو میندازه آقا دست ما رو بگیرید، آقا کار ما رو حل کنید، به داد ما برسید. حضرت فرمود فشر و خلیلن، همون هایی که سر سفره تو بزرگ شدن، اینها بدترین دوستانن برای تو، شر و خلیلن و الام و خدین. الام به معنای پست است، لئیم از همین، لئیم رو هم میشه به معنای پست گرفت، هم ملامت کننده. حالا در هر دو صورت بین پست و ملامت هم یه رابطه ایست که بماند. و الام و خدین، خدین هم به معنای صدیق، یعنی دوست. حضرت فرمود اینها بدترین دوستن، بدترین خلیلن، پستترین همراهان و انسان همین ها هستن. چرا این شاه کلیدش این جمله است؟ چون تو پول را جایی که نباید میگذاشتی گذاشتی، تقصیر اونها نیست، تقصیر توه، تو پول را در بد موضعی گذاشتی، تو پول را به غیر اهلش دادی. امیرالمومنین گفت برادران، به این اصحابی که نشسته بودن، من اگر بخوام پول بیت المال را به سبب شرافت و نسب و تجارت بین مردم تقسیم کنم، فکر نکنید پسوردا اینها یار من میشن، فکر نکنید اینها به درد من میخورن، هیچ به درد علی نخواهند خورد، نمک میخورند و نمکدان میشکنند، بلکه هر کسی هم اینگونه باشد راهش همینه، فقط مختص به اون زمان نیست، هر کسی، خودمون هم زیاد دیدیم کسانی که اینجور ریخت و پاش هایی میکردن، آخرش در غربت، در فلاکت، با بدترین وضع ممکن از دنیا می رفتن. بریم سراغ خطبه 127. در خطبه 127 باز هم موضوع خوارجه. علاوه ظاهر اینجوری بوده که این خطبه 121 یه مقداری باید این طرف اون طرف می شده، چون سید در مقدمه می فرماید من کلیات نهج البلاغه رو جمع کردم، بعد دیدم یه مطالب جدیدی هم هست، اومدم لابلای این صفحات نهج البلاغه اینها رو جا دادن. ظاهرا اینجوریه، چون میبینید خطب قبل و خطب بعد همه مربوط به خوارجه، این یه تیکه این خطبه 126 مربوط به یه قضیه دیگری بود، حالا بی رفت نبود اما خب در باب خوارج نبود، اما خطبه 127 باز هم مربوط به خوارج است. در این خطبه حضرت با خوارج صحبت میکنن. آقایون خوارج یک عقیده‌ای داشتن از جهت اعتقادی، از جهت باور و اندیشه. اینها معتقد بودند هر کسی گناه کبیره‌ای انجام داد موجب کفرش میشه، انسانی که مرتکب کبیره شد کافر است، از اون جهت که قبلا سابقه ایمان داشته، مسلمان داشته، اگر کسی از اسلام به کفر رفت این مرتد است، هم کافر است هم مرتد. مرتد واجب القتل است، پس هر کسی گناه کبیره انجام داد واجب القتل است. یه بار این برهان مسئله رو دقت کنید، هر کسی گناه کبیره انجام داد کافره، کافر واجب القتل، کافر البته اینجا تو پرانتز به معنای مرتده، کافر واجب القتل. پس هر کسی گناه کبیره انجام داد واجب القتل. بعد این را مصداقی میکردن، میگفتن که علی ابن ابی طالب در جریان حکمیت گناه کبیره انجام داد. گناه کبیرش این چی بود؟ این بود که در مقابل لا حکم الا لله آمد و یک موضع دیگری گرفت، ابو موسی اشعری را، عمر ابن عاص را حکم قرار داد، در حالی که خدا میگه لا حکم الا لله. خب علی گناه کبیره انجام داد، هر کسی گناه کبیره انجام بدهد کافر است. اینها چون اول مسلمون بودن بعد کافر شدن مرتدند. هر کسی هم در جریان حکمیت موافق علی باشه از علی حمایت کنه، حکمش همان حکم علی است. پس علی و اصحاب علی مرتدند، واجب القتلند. این شبهه‌ای بود، این به اعتقاد بود، شبهه نه، اعتقادی بود که خوارج داشتن. متاسفانه خیلی ببینید همین دو سه روز اخیر، شاید یک هفته اخیر، یه حرفهایی زده شد. این آقای، حالا اسمشو نمیاریم، این سیدی که در قم هست سخنرانی کرده بود که اکثر علما، اجماع علمای شیعه بر تکفیر مخالفینه. این نیست، این فکر خوارجی است، این فکر کسانی است که شیعه را شهادت میرسوندن، این فکر شیعه نیست. کی کدوم عالم کجا گفته؟ حالا شاذ و ندر یکی حرفی زده هست در کتب فقهی، اما علیکم السلام و رحمت الله، اما آنچه حق است میبینید خوارج فکر تکفیری داشت. داعش پسمانده خوارجه، داعش که همه را تکفیر میکنه پسمانده خوارجه، توفاله خوارجه، هنوز هم هستن. فکر خوارجی از بین امیرالمومنین جایی در نهج البلاغه میفرماید، الان انشاءالله میخونید، فرمود من خوارج رو قلع و قمع کردم اما فکر خوارج تا ابد هست. فکر خوارج از بین رفتن، این بعث از بین رفت، اما مگر فکر بعثی از بین میره؟ حزب توده از بین رفت، مگر فکرش از بین رفت؟ فکر باقی میماند. این هم همین جوره، این امروزی هایی که شما میبینید هر کسی اون یکی رو تکفیر میکنه، اینها فکر خوارجی است. امیرالمومنین فرمود که برادران این گونه نیست که علی کافر شده باشه، مرتد شده باشه، واجب القتل باشه. این خطبه 127 در واقع محاجه است که امیرالمومنین با خوارج داره و اونها رو منکوب میکنه. حضرت فرمود که فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ. آیان خوارجی، این ابیتم یعنی اگر با من مخالفید و ان تزعمو گمان می کنید که انی اخطأت و ضللتو، من خطا کردم و گمراه شدم. اگر مشکلتون با منه، اگر فکر می کنید علی گمراه شد، علی در جریان حکمیت نباید حکمی صادر می کرد، صادر کرد، گناه کبیره کرد، کافر شد، مرتد شد، واجب القتل است، حضرت فرمود فلمه تضللون عامت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر علی گناهکار است فلمه تضللون، چرا گمراه میپندارید عامه امت را؟ چرا میگه هر که با علی است، هر کسی از کوفه اومد، هر کسی حکومت علی رو قبول داره، بابا من گناه کردم، اونا چه گناهی داره؟ تو اگر هم میخواهی کسی رو به قتل برسونی باید حرفت با من باشه. عامه مسلمانان رو نباید تکفیر کنی، اصلا درسته. آقا فلان گروه، سنی ها همه کافرن، فلان قوم همه کافرن، فلانی ها، فلانی نداریم، شخص اگر گناه کرد باید مجازات. عامه مردم، عامه فلان قوم به هیچ وجه نداریم. حضرت فرمود فلمت وللون عامت امت محمد صلی الله علیه و آله بضلالی، من گمراه شدم، چرا دیگران باید جورش رو بکشند؟ به فرض ها، صحبت از فرض است، نه اینکه امیرالمؤمنین بگه من گمراه شدم. و باید مرا بگیرید. مشکل از من بوده به فرض، به فرض محال. شما باید مرا مجازات کنید. و تو کفرون هم به ذنوبی. شما چرا دیگران را دارید تخطئه می کنید؟ چرا دیگران را دارید خطاکار خطاب می کنید؟ چرا دیگران را دارید تکفیر می کنید؟ حرف شما با علی است، به بقیه چی کار دارید؟ حضرت فرمود که مشکل من هم با شما اینه، تا وقتی که آرامی گوشه نشسته بودید در نهروان، فقط خودتون سر و صدا می کردید، من کاری بهتون نداشتم. می گفتم حالا اینم بالاخره سر و صداییست، ما مخالفت نمی کنیم با هر نظر و مخالفی، اما از اون روزی که شمشیر به دست گرفتید محارب شدید، من دیگه در مقابل شما ساکت نمی شینم. حضرت فرمود سیوفکم علی عواتقکم تذعونها مواضع البرع و الصغ و تخلطون من اذنب به من لم یذنب. آقا چتونه این شمشیرها رو روی دوشتون قرار دارید، روی گردنتون قرار دادید، تزعونه میزنید با این شمشیرها مواضع البرع و الصغ. برع به معنای سالمه، صغ یعنی مریض. مریض رو یه وقتی میگه فلانی دستش دیگه ناامید شدیم، قند زده به پاش، پا باید قطع بشه، تمام، پا رو قطع میکنن، بقیه بدن رو که سالمه. حضرت فرمود شما شمشیر به دست گرفتید، امت رو دارید از دم تیغ میگذرونی، این خلاف کرده یا نه؟ ولش کن، این همین که طرفدار علیست مجرم. حضرت فرمود چتونه و تخلطون من اذنب به من لم، هر کسی گناه کرده با هر کسی گناه نکرده از مقابل تیغ شما رد میشه. این به هیچ وجه در محضر من پذیرفته شدنی نیست. خب مستحضرید که آقایون خوارج کار رو به جنگ شهری کشوندن، کار رو به محاربه کشوندن. اولین شهیدی که به دست خوارج به شهادت رسید عبدالله ابن خباب ابن عرت. خباب ابن عرت جزء یاران و صحابی رسول الله بود، بسیار انسان جلیل القدری بود. یه پسری داره به نام عبدالله ابن خباب ابن عرت. این آقای عبدالله خودش جزء یاران امیرالمؤمنین بوده، یکی از اونها بود که در جریان صفین وقتی خوارج شروع کردن ناله تسلیم و تحکیم و مذاکره دادن، این عبدالله بلند شد گفت آقا من حاضرم به جنگم، من به عنوان یکی از فرمانده های سپاه تو آمادم به جنگم، اگر شما نپذیری حکمیت رو من قابل رکابته. مالک سخنرانی کرد، دیگر یکی که حرف زد همین عبدالله بود خبابا. این آقای عبدالله ابن خباب داشت از کنار نهروان میگذشت، دیگه یه منطقه بود دیگه بین کوفه و بصره، هر کسی میخواست رد بشه باید از اینجا میگذشت. اینها عبدالله رو میشناختن، جلوشو گرفتن. عبدالله و همسرش بود که همسرش باردار بود، بهش گفتن که نظر در مورد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چیست؟ او گفت که من خطایی از علی ندیدم، داماد پیغمبر. شروع کرد متن حضرت رو گفتن، گفتن پس تو نمیفهمی. بردنش کنار یه نخلی، این خیلی این جملات عجیبه، واقعا سخته، ما اینها رو در همین فیلم هایی که از داعش هست دیدیم. این رو بردن عبدالله ابن خباب ابن عرت رو کنار یه نخلی بستنش، این نخله بادی اومد یه خرمای از اون بالا افتاد پایین، یکی از این خوارج خرما رو برداشت خورد. بقیه اعتراض کردن آقا تو مگه میدانستی این خرما از کیست؟ تو چرا مال مردم رو خوردی؟ این هم خرما رو در آورد، خرد کرد، استغفار، توبه، من باید برم صاحب این نخل رو پیدا کنم، گذشت. هنوز این عبدالله در بند است. یه نفر از این مسلمون ها از همین خوارج یه خوکی رو اونجا دید، خوک رو گرفت کشتش. باز همین خوارج اعتراض کردن بهش که تو چرا خوک رو کشتی؟ این هم ناراحت شد، گریان شد، رفت گشت تا صاحب این خوک رو که یه مسیحی بود پیدا کرد، ازش حلالیت طلبید. اما همین خوارج عبدالله ابن خباب ابن عرت رو گذاشتن لب رودخانه، سر از بدنش جدا کردن، نگفتن تو مسلمانه، نگفتن تو انسانه، نگفتن صاحب تو کیست، رضایت داره یا نداره. این یه جرمشه. آمدن به همسر عبدالله گفتن تو نظرت در مورد علی چیز؟ گفت علی مولای منه. شکم زن رو پاره کردن، سر از تنش جدا کردن، سر از تن این جنینی که در شکم مادر بود هم جدا کردن. امیر المومنین وقتی نحوه شهادت عبدالله ابن خباب ابن ارث رو شنید گریه کرد و اونجا بود که دیگه فرمود کار ما با خوارج تمام شده. حضرت اینجا در خطبه 127 فرمود شمشیر به گردن گذاشتید میچرخید توی شهر، هر کسی هر چیزی گفت با شمشیر میزنید، همه رو دارید تکفیر میکنید. علی در مقابل این سیستم شما آرام نخواهد گرفت. و قد علمتم، حالا حضرت پاسخ میدهد به شبهه اونها که شما میگویید هر کسی گناه کبیره انجام داد کافره. امیرالمومنین فرمود قد علمتم، شما کاملا آگاهید. این حرفی که میخوام براتون بزنم خبر واحد نیست که درش شک کنید، خبر مجهول نیست، سندش رو نمیخواد بررسی کنید، شما بودید دیدید زمان پیغمبر را. وقد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله رجم الزانی المحسن ثم صلی علیه. شما با چشم خودتون میدیدید یه نفر العیاذ بالله زنای محسنه میکرد، یه نفر یه مردی که همسر داشت میرفت زنا میکرد، به این میگن زنای محسنه مرد. رسول مکرم سنگسار میکرد این شخص را، ولی بعدش میومد نماز میت برش میکرد. گناه کبیره بالاتر از زنای محسنه هست آقای خوارج؟ نه نیست. اگر نیست پس چرا پیغمبر بر اون نماز میخوند؟ طبق نظر شما هر کسی گناه کبیره کرد که کافره، کافر که نماز نداره. پیغمبر بر اون نماز مسلمانی میخوند، او رو در قبرستان مسلمان ها دفن میکرد، حد رو هم برش جاری میکرد. حضرت فرمود چرا شما عقائدتون باورهاتون باورهای جاهلی است، باورهای مندرآوردید. این سنت رسول الله بود که با چشم دیدید ولی نمیخواهید بپذیرید. یک مورد ثم ورثه اهله. مطلب دوم، این نیاز به یه توضیحی داره. ببینید در نگاه شیعه فقهای امامیه و شیعه مسلمان از کافر ارث میبره ولی کافر از مسلمان ارث نمیبره. اگر یک نفر پدرش کافر باشه خودش مسلمان، پدر که از دنیا رفت مسلمان از کافر ارث میبره. اما اگر برعکس باشه، پدری مسلمان باشه بچه کافر شده باشه مرتد شده باشه، از مسلمان به کافر ارث نمیره. این حرفی که اینجا حضرت فرمود بنابر فقه اهل سنته که آقایون خوارج هم این نظرشون بود که میگفتن مسلمان از کافر، کافر از مسلمان مطلقا ارث نمیبره. اما اینجا فرمود امیرالمومنین همون آقایی که گناه کبیره انجام داده بود زنای محسنه کرده بود، وقتی پیغمبر حد رو برش جاری میکرد میومد نماز میخوند، بعد هم ارثش رو بین اطرافیانش تقسیم میکرد. میدونید چرا؟ شما که میگین مسلمان از کافر ارث نمیبره، زن و بچه او که مسلمان بودن، اگر این شخصی که کشته شده کافر بود چرا پیغمبر ارثش رو تقسیم میکرد؟ عرض کردم این طبق فقه ما کاملا درسته. حضرت داره طبق فقه اهل سنت که خوارج به او معتقد بودن این حرف رو میزنه. دوباره یه مثال دیگه، وقتل القاتل و ورث میراثه اهله. یک شخصی قتل انجام میداد، خب قتل جز بزرگترین گناهان کبیره است، پیغمبر اکرم او رو میکشت، قصاص میکرد، در این حال که قصاص شده بود ورثش باید ارث میبرد، در حالی که طبق نظر خوارج اگر کسی گناه کبیره انجام داد کافر است، مسلمان از کافر ارث نمیبرد. دوباره حضرت مثال سوم، و قطع ید السارق و جلد الزانی غیر المحسن. پیغمبر یک دزدی که دزدی کرده بود انگشتش رو قطع میکرد. اگر کسی زنای غیر محسنه انجام داده باشه، کسی همسری نداشته باشه زنا کنه، فرمود این رو حد رو بهش میزد، ولی ثم قسم علیهما من الفی، سهم اینها را از بیت المال میداد. کدوم بیت المال؟ بیت المال مسلمین. آقای دوز، آقای زانی غیر محسن، اینا گناه کردن دیگه، گناه بزرگی هم انجام دادن، اما پیغمبر اینها رو در زمره مسلمان ها میدونست، به اینها سهم بیت المالشون رو میداد. و نکها المسلمات، دزد و زانی میتونستن برن با زنان مسلمان ازدواج کنن، در حالی که شما میدونید اگر کسی کافر باشه نمیشه دختر مسلمان رو بشتا. فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم و أقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام. پیغمبر در مورد کسانی که گناه انجام میدادند حدشون رو، تعذیرشون رو، هر مشکلی که داشتن رو پیغمبر با قضاوت و عدالت بررسی میکرد، حد برشون جاری میکرد، سهمشون هم میداد، حد برشون جاری میکرد، ارثشون رو هم تقسیم میکرد. حضرت فرمود که لم یمنعهم سهمهم من الاسلام و لم یخرج اسماءهم من بین اهله، و هیچ وقت هم پیغمبر اسم این حضرات گناهکار را از اهل خودش یعنی از مسلمان ها خارج نکرد. دزد مسلمان، قاتل مسلمان، گناه کرد، گناهش هم بالاخره اون دنیا هم شاید عذاب ببینه، اما کافر نشد. امیرالمومنین در این چند جمله برهانی که خوارج در ذهنشون بافته بودند رو به طور کلی از بین برد. الحمدلله.